بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. كلام من در پیرامون آداب دعا بود. چند ادب دیگر رو امروز هم عرض میکنیم، گرچه بحث ناتمام میمونه، اما سعی ما این بود. روایت زیاد خوندیم، انشاءالله که همین آدابی که یاد گرفتیم رو همه شرایط بکنیم. از آدابی که در مورد دعا گفته شده نام بردن حاجته. خدای متعال میدانه که حاجتهای ما چیه، اما دوست داره که بنده وقتی در خانش میره حاجتش رو شرح بده، توضیح بده. این توضیح دادن و شرح دادن و بیان کردن گدایی خود انسان رو نشون میده، نشون میده که انسان بنده خداست، گدای اوه. این روایت از امام صادق علیه السلام: ان الله عز و جل یعلم حاجتک و ما تورید. خدا هم حاجتتو میدونه، هم آنچه رو که اراده کردی، همین که تصمیمشو گرفتی خدا میدونه. ولیکن یحب ان تبث الیه الحوائج. خدا در این حال دوست داره که حاجتها نزد او پخش بشه. بث به واسه سه نقطه پراکنده شدن، و حاجت ها رو پراکنده بکنید تو فارسی میگیم شرح بدید، تو عربی این اصطلاحش بسه. خدا دوست داره که حاجت نزد او شرح داده بشه، کنابونه مطلب رو براش خوب توضیح بده. حالا این نکته خیلی مهمی در این حالی که ظاهرن همین یه دونه روایت رو بیشتر برای این مطلب نداریم، اما رو همین یه نکته باید حواسون دقت بکن. خدای متعال یه بار به حضرت موسی گفت این چیست دست تو؟ شروع کرده ای توضیح بده، گفت این عصای منه، باش حیوانات هم میرونم، برگای درختار رو میریزم. دست آخرم ولکونم نبود، گفت ولیفی ها معارب و اخرا، توی اصا خیلی حواج دیگم دارم، نیازهای دیگم هم دوائیم برطرف میکنم. مثل که دنبالی بهانه میگشت یه مقدار با محبوبش حرف بزنه، با خدا حرف بزنه که یه سوال ازش کرده چی است دسته، و یه کلمه باید بگن اصاس. خدا هم که میدونه چیه، اما خب گاهی انسان دنبال بهانه میگرده. یه بنده خدایی رفته بود یه سوال خیلی ساده و یه مسئله خیلی ساده علامه طباطبایی کرده بود، علامه هم خوب جواب داده بودم. وقت یه بنده خدای دیگه بهش گفت این چی سوالی است آقا میکنه این که مسئله به این سادگی؟ گفته بود من دنبال بهانه میگرده، شما خواستم یه سوال کنم صدا آقا رو بشنم، جوابشو میدونستم. میخواستم یه وقتا باشو صحبت هم صحبت بشم باش. اینو دوست میداشتم. انسان اگه عاشق خدا باشه دوست داره هم صحبت با او باشه. پراکنده گویی میکنه، نه به لازم اینکه کلامش ارزش داره، کلامش شاید بی ارزش هم باشه، طرف کلامش خدایی است که دوست داره با او بیشتر صحبت بکنه. و این اجازه از طرف خدا به ما داده شده. خود خدا میگه من دوست دارم که یه حاجت رو شرح بدی، خوب توضیح بدی، تا این بندگی ما، ذلت ما، بیچارگی و افتقار ما خوب تثبیت بشه تو وجودمون و از اون طرف بی‌نیازی بودن خدا هم برای ما واضح بشه و معلوم بشه، بدونیم کجا اومدیم، باید اینجا باشیم در خانه خدا. ادب دیگری که باز در دعا وارد شده تعمیم هست. تعمیم در دعا یعنی انسان دعا که حالا میخواد بکنه اینا عمومیش بکنه، بخیل نباشه، هی برای خودش فقط دعا میکنه. آدم های بخیل ها. اگر هم یه وقت برای همه دعا بکنه باز رو بخلش شنیده که اگه کسی برای دیگران دعا بکنه خدا اول برای خودش مستجاب میکنه بعد برای دیگران. آخرش این صفت بخل خیلی کار دست انسان میده. اون وقتی هم که برای یکی دیگه دعا میکنه فکرش اینه، میگه خدا اول برای خودم مستجاب میکنه. و این از صفات رذیله است که تو همه انسان ها هست. قرآن کریم میفرماد بخل تو وجود همه انسان ها هست، منتها کم و زیاد داره. بعضی ها خیلی بخیله، دیگه این خیلی بخیلش درست نیست. حالا یه ذرهش بالاخره ما باید تفاوت بکنیم با معصومین علیهم السلام، اونا آخه انسان های کامل هستن. تنها انسان هایی که استثنای از این آیه قرآن هستن اونا هست. و آیه اینه و احورت الانفس الشح، شح یعنی بخل، تو تمام نفوس بخل حاضر شده، وجود داره. اون معصومین علیهم السلام که انسان های کاملی هستن و از این صفت استثنا شدن. حالا ما اگه مردی میدان عملیمو بتونیم تهذیب اخلاق بکنیم بریم جلو، ببینیم میتونیم صفت بخل رو اعدامش بکنیم تو وجود خودمون، نیستش بکنیم، نمیشه. وقت ارزش انسان کامل رو میفهمیم علاقه پیدا میکنیم، وقت میفهمیم چه انسان کاملیست. خب اینجا تعمیم در دعا به این معناست که انسان یا دعا رو عموم بکنه، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، به همه دعا میکنه، اللهم اغن كل فقیر، همه را اشبه کل جایت آخر. و یا این که بهتر از این اینه که یکی یکی اسم بیاره. خب یه بار این کار رو بکنه دونید چه مزه میده، یه هزار نفر، دو سه هزار نفر رو با اسم شینه دعاشون بکنه. خدا انشاءالله قسمتتون بکنه تو مسجد الحرام میشینید، تو سرزمین عرفات، اونجاها اصلا اونجا مکان دعاست، بشینید اونجا به اسم یکی یکی اسم بیارید دعاش بکنه. این خیلی لذت داره انسان تعمیم در دعا. وقتی این نشون میده که کینه نسبت به هیچ مؤمن یا تو دلش دیگه نیست، دعاش میکنه. و حتی اگر یه کسانی رو یه مقدار نگرانی هم ازشون دارید، نگرانی شخصی، نه سر مسائل دینی ها، سر مسائل شخصی حقتون رو خورده، اهانت بهتون کرده، پشت سرتون غیبت کرده، از این چیزا اتفاقا سعی کنید او رو اول دعاش بکنید تا این دلتون و نگرانش ازش برطرف بشه. دعاش بکنید، به خصوص خانم ها بیشتر این مسئله رو دقت کنند، چون متاسفانه این مسئله تو اونها بیشتر وجود پیدا میکنه. روحشون که لطیف هست و زودتر ناراحت میشه، وقت باید این ناراحتی زود بیرونش بکنن، نگه ندارن تو وجودشون، زود بیرونش کنن که خوب نیست. علی ابن مهزیار، غیر از این علی ابن مهزیاری که تو اهواز خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، یه علی ابن مهزیار داریم تو علم رجال روش بحث میشه، تو سند روایات اسمش میاد، از اصحاب امام نهم علیه السلامه و ظاهرن خشقوم همین علی ابن مهزیار اهوازی هم هست، بعضی میگن عموی اینه یا عموی پدرش. یه علی ابن مهزیار از اون اصحاب خصوصی امام جواد علیه السلام، خیلی هم حضرت دوستش میداشتن. یه جمله من از حضرت دیدم، این جمله رو هیچ جا ندیدم، هیچ امامی نسبت به یک صحابی و شخص شیعه این جونی بهش اظهار علاقه بکنه. امام جواد علیه السلام فرمان امیدوارم اگر بگویم تو محبوب ترین افراد نزد من هستی مبالغه نکرده باشم. یه از اون تعبیرهای استثنائیه، میگن جای ندیده، خیلی امام دوستش میداشتن، از بس آدم با تقوایی بود، آدم پاکی بود، کاراش هم یه کارهای استثنائی خیلی داره. این علی ابن مهزیار خیلی کارهای خوب داره، یکی از کارهای خوبش اینه، میگن مکرر این کارو میکرد، سرشو میذاشت به سجده و تا به هزار نفر از شیعه ها دعا نمیکرد سرشو بر نمیداشت تو سجده. که حالا اگه رسیدیم روایت سجده رو هم امروز تو پایان عرایض میخونیم. این روحیه رو داشت، خیلی روحیه بلندیست، دعا انسان بکنه و تعمیم در دعا بده، همه رو دعا بکنه، دم پستا بره راجع به اینه که از دنیا رفتن. بالاخره یه زمانی هم ما مردیم و محتاج به این تعمیم های تو دعای دیگرانی، دوست داریم دیگران دعا میکنن، عمومی دعا کنن شامل حال ما بشه. هم به مرده ها زن، هم زنده ها، کوچک، بزرگ، مرد، زن، خش و قوم، همسایه، رفیق، همه را دعا بکنه. این هم روایتش، امام صادق از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل فرمون. اذا دعا احدكم فليعم، وقتی یکی از شما دعا میکنه باید تعمیمش بده دعا، فانه اوجب للدعا، این تعمیم نزدیکتر به استجابت دعاست. ادب دیگری که باز در دعا داریم این است که انسان بتونه تو گروه دعا بکنه، بره تو جمع، تنهایی هم میتونه دعا بکنه، اشکالی نداره، اما یکی از آداب اینه بتونه بره تو بین جمع بنشینه و دعا بکنه، این اثرش بیشتره. حالا چه اثرات خاصی داره؟ قرآن کریم دستور میده به پیغمبر اکرم که وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم. سلام علیکم. این نفستو نگه دار در کنار این کسانی که خدا رو صدا میزنند، کنار اینها باش. نگهش دار یعنی اگه دلت مایل نیست در کنار اینا باشی به هر دلیلی، نه، با اینها باش، اینها خدا رو صدا میزنند. بودن با اینها، بودن با انسانهای خداشناس، ذاکر خدا. خب این اجتماع در دعا رو روایت داریم که اگر انسان بتونه تو بین 40 نفر بره و دعا بکنه، این دیگه دعاش مستجاب. 40 نفر جمع شن مؤمن و دعا بکنن. اگه 40 نفر نبودن، 10 نفر باشن که 4 بار دعا بکنن هر کدامشون که با 40 تا بشه. این عدد 40 مثل این که اینجا یه نکته ای داره. و اگر اون مقدارم نیستن، 4 نفر باشن که خدا رو 10 بار صدا بزنن. آخرش میگه دیگه اون 4 تا هم نیستن، یکیه. اون یه نفر 40 بار خدا رو صدا بزن. وقت آخر روایتش داره فیستجیب الله العزیز الجبار له، خدای قدرتمند اجابت میکنه دعاشو. این هم یکی از آداب دعا. باز از امام صادق علیه السلامی که وقتی حضرت محزون می شدن دستور می دادن به زنها و بچه هاشون جمع می شدن و دعا می کردن و اونا آمین می گفتن. همچه تو منزل ها. حضرت دعا میکردن اونام آمین گفتن. الداعی و المؤمن فی الاجر شریکان. تو حدیث داره که اون کسی که دعا میکنه و اون که آمین میگه تو پاداش شریکن. خب آخرین ادبی که میخوام یه مقدار توضیح بدیم، اینا رو سریع تر رد شدیم. آخرین ادب البته تو صحبت ما و لحظ کردم بچه روایات رو نگاه کردم، خیلی دیگه آداب داریم، اما فکر کنم تا اینجا یه 30 تا 40 تا آداب تا بال گفتیم، نمیدونم عددشو نشماردم. از آداب دعا که روش خیلی هم تأکید شده، گریه هنگام دعا کردنه. روی مسئله خیلی تأکید شده تو دعاها، تا اونجا رفته جلو که گاهی تو احادیث داره که اگه گریه تم نمیاد خودتو شبیه گریه کننده ها در بیار. تو دعا کردن ها شبیه اینه که گریه میکنن، خود شباهت با اونها هم یک ارزشه، تا چه رسد به این که حقیقتا گریه بکنه. تو بعضی جهات دارد ولو به اندازه یه بال مگس، یعنی یه قطره اش این پلکای چشم رو تر بشه، این حد اقلش اینه. ولو به اندازه این که پلک چشم تر بشه، میگه گریه بکن و دعا بکن. سلام علیکم. این گریه خیلی مهمه، خیلی مهمه. لذا در کتاب عده وقتی به این نکته میرسه گریه، عنوانش اینه، میفرماد هو یعنی بکا، گریه هو سید الاداب و ذروت و سنانه ها. سید آدم، اون بزرگتری آدمش همین گریه است. ذروه اون بلندی رو میگن که مرتفع، سنام هم کهان شطور، بلندی شطور اون کهان شدیم. مهمترینش، مرتفعترین آداب دعا اینه. این ذروت و سنامه ها تو بحث ولایت هم این تعبیر تو احادیث اومده که مهمترین امر تو دین ولایته و تعبیر ذروت و سنامه ها میکنه. حالا اینجا راجع به گریه این تعبیر رو ما داریم، گریه بکنیم و دعا بکنیم. خب این گریه امتیازش چیه؟ حالا نمیخوایم بحث بکا رو بکنیم، بحث خودش مفصلیه، اما دو سه تا نکته راجع به گریه داره عرض کنم و چند تا حدیث بخونیم. یکی این که گریه دلالت بر رقت قلب میکنه. آدمی که اشک تو چشمش نیست، این دلش قسیه به هر دلیلی، هیچ، حالا ولو به این که از بچگی گریه نکرده، حالا بزرگ شده 40 سال 50 سال، اصلا میگه یعنی چی، اصلا یاد نداره گریه کرده باشه. بعضی هم چی حالت های سختی تو دلشونه، خیلی سفته دلشون. خوی معلومه درست تربیت نشده به هر دلیلی. این عشق باید از چشم بیاد تا دلالت کنه برای این که دل لطیفه، دل نرمه. و تو روایت ها خیلی تعبیرهی تندی شده نسبت به اینا که دلشون سفته، کل حجاره است او اشد و قصوه، خیلی سخت دل بعضی، عشق از چشمش نمیاد. حتی تو مصیبت های عادی هم بعضی هستن گریش نمیاد. این هنر نیست، این دلسنگیه. و دورترین انسان ها از خدا هم همینا هست. خیلی عجیبه این تعبیر، دورترین، یعنی اینا از گناهکاران دورترن. دیگه من اینا رو نمیفهمم. و جالبه تو روایتش میگه خودشون هم نمیفهمن. یعنی به خود این انسان ها بگید، بگید تو دورترین انسان از خدا هستی، میگه نه. برای چی؟ خودش هم نمیفهم. و خدا نکنه این طور باشه چشم ما. پس یه نکتش اینه که عشق چشم رقت قلب میاره برای انسان، یا کاشف از اینه که دل انسان رقیقه. امام صادق علیه السلام فرمان اذقشعر جلدک، وقتی این پوست بدنت دارد می لرزه، و دمعت عیناک، اشکهای تو چشمت سرازیره، فدونک دونک، اون لحظه مواظب خودت باش، حواستو خیلی جمع بکن. یعنی لحظه خیلی مبارکیه. فقط قصد قصدک، تو اون لحظه بدون که قصد تو مقصود شده، یا قصد قصدک، اون لحظه بدون قصد تو قصد شده، یعنی توجه به تو شده، اصلا توجه به تو شده که این حالت رو پیدا کرد. اون لحظه ای که بدن ترل می لرزه و اشکت جاریه. روایت دیگه فیما اوحى الله تعالی الى موسی، از چیزایی که به حضرت موسی وحی شد، یا موسی لا تطول فی الدنیا، زیاد تو دنیا نیست، یعنی فکرتو تو دنیا زیاد نگه ندار، تو دنیا فرو نرو، نمون. تطول فی الدنیا عملک، عمل با همزه یعنی آرزو، آرزوات تو دنیا طولانی نکن. یه سرمایه گذاری هایی میکنه چند ساله، برای چی؟ فکر چی؟ مثل اینکه میخواد یه 200 سال پیش بینی بکنه، میخواد تو این دنیا زندگی بکنه. این که آرزوهای طولانی برای خودش درست میکنه و آرزو غیر از کار انسان، نتوجه داشته باشه، کار انسان باید بکنه، ولو کارهای زیربنایی، کارهای اقتصادی. اونی که نهی شده توی روایت ها و خیلی هم تأکید روش شده اینه که فکرت وابسته نباشه به این، فکرتو مشغول نکن. ولو برو یه کارخونه بزن، یه کار اقتصادی بکن، یه کاری که مثلا 10 سال دیگه نتیجه میده، از حالا شروع بکن. راجب درختکاری چقدر تأکید شده تو احادیث هم، درخت حالا میکنه 10 سال 20 سال دیگه ممکنه نتیجه بده، اینا روش تأکید شده. اما اینکه آرزو داشته، یعنی درخت داده کنه حالا نشسته آرزو داره که ما انشاءالله زنده هستیم تو 10 سال دیگه، میوهاشو میخوریم و چه میکنیم، وقت نقل اون بنده خدا میشه، تخمارغا رو سرش بود تو آرزوهای طولانی خودش داشت نقشه چینی میکرد که با این تخمارغا چه بکنه. گفت این تخمارغا رو میرم میفروشم و مرغ میخرم، مرغا ای تخم میذارند و تخمشون جوجه میشند و اینا رو بعد میرم میفروشم، گوسفند میخوام، گوسفندا یکی دو تا سه تا کم کم 1000 تا گوسفند میشه. بعد گفت گوسفندا میشم زمین میخرم و چند تا زمین کم کم ده میخرم، مالک یکی دو تا چند تا ده میشم، کم کم میشم ارباب شدم، میرم حالا این تخمه رو انو رو سرش بود. به این تندی هم نمیرفت جلو، میخوام خلاصه بگم. او دست آقای کومت چند تا نوکر پیدا کنم همه در خدمت من، و یک شو میاد میگه ارباب جان سلام علیکم، من میگم سلام علیکم، سرش اومد پایین تخمار غریق شکست. آرزای طولانی، حالا این ضرب المثل واقعا دلیل برای اونایی که دل به دنیا میبندن، این دل بستن بده، و به خصوص اگه یک کار اقتصادی انسان بکنه که او رو از کار دین مشغولش بکنه. اینا ما هیچ دلیلی براش نداره، هیچ دلیلی برای این نداره. برای چی؟ حالا فکرش اینه میخواد یک کار خوب بکنه، خیلی خوب دیگه. این که نباید نماز اول وقت انسان از بین ببره که، کار هرچی هم ارزشمند باشه این بدبختیه برای انسانه. شب جمعه و روز جمعهش که دیگه نباید مشغول کار باشه، بابا یه شبش به خدا باید برسی، همچی مشغول کار شد اصلا نه نماز شب داره، نه لذت از تلاوت قرآن داره، نه یه جلسه دعا میره دیگه مقدار بیشتر گریه بکنه، اصلا از همه چی خودشو محروم میکنه. و یکی از دوستانمون از مسئولین کشورم هست، مدتی است تهران، قبلا اصفهان بود، حالا 7-8 سال تهران، کارش هم خیلی جای حساسیه. یعنی میگه 1 ساعت نباشم یک میلیون ها تومن خسارت به کشور وارد میشه. خودم باید باشم بالا سر کار بگیرم نبض کار. بنده خدا از صبح تا شب که هیچی، حالا اینا کار ادارهشون یارمونید تا 2 بعد از ظهر، گاهی تا آخر شب تو اونجا تو اداره هست، داره زحمت میکشه. در این حال تلفن زد به من، گفتن نه شما شرعن این کار درست نیست. به همین صراحت بهش گفت، چون دم خودشو محروم کرد. اون موقع اصفهان بود جلسه ها میبند، حالا هم گاهی از تهران پا میشه برای جلسه ها میاد اصفهان، میگه اونجا آقا جلسه نیست، میاد یه جلسه چرا اینا برش ارزش قائل نیستی؟ پس ما کی باید آدم بشیم؟ کجا؟ تو چه زمانی؟ اینایی که این کار رو میکنن بحث هدف خلقت رو برشون جا نیفتاده. او اینا نمیدونه. اگه بحث هدف خلقت برای انسان باز بشه، وقت میفهمه همه چیز فدای این باید بشه. این رو متوجه نیست. این بدبخت حالا نمیدونه که مثلا اذان ظهر کاسه با وایسرس مشرد الله میدازه. این نمیفهمه چه ضرر روحی بزرگی دارد میکنه. اگه میفهمید حاضر نبود. یه نقص بزرگ روحی دارد به خودش وارد میکنه. و ای کاش میدید. دستور خداست ای موسی، آرزو تو تو دنیا طولانی نکن. نتیجه چیه؟ فیقسو قلبک. این آرزوی طولانی قلبتو قصیر میکنه. حالا دقیقا همینطوره. شما ببینید تمام اینایی که آرزو داره، مثلا یه دارم فلان کارم کنم، 5 سال دیگه میخوام چه بکنم، یا آرزوهایی برای خودش بسته دل به دنیا. حالا اینا بگو بیا تو جلسه بشین، یا صاحب از زمان بگو یا وقتا گریه بکن. اصلا اهل جلسه نیست. میگه کار دارم. بله خب کار دارم. اصلا میگه اما این کار دارد، یعنی کار من مهمتر از ذکر یا صاحب از زمان. این معنیش اینه. من با امامزم کاری ندارم، فعلا کارم اینه. اینه که یه صبح جمعهش هم نمیذاره 5 دقیقه بشینه یه مقدار متوجه امام زمانش بشه، یه دعای ندبه بشینه بخونه. حدیث دیگه تو این زمینه خیلی داریم. فیق سو قلبک. بعد فرمود و قاسل قلب منی بعیدون. خدای متعال هم که قلبش قصی از من دوره. این یکی از چند تا روایت دیگه هم داره. داشتم این عرض میکردم آثار خصوصیات گریه با. یکیش اینه که دل رو لطیف میکنه، دل رو نرم میکنه. یکی دیگه از آثار گریه اینه که خشوع و خضوع به انسان میده. و یه روز تو آداب دعا گفتیم که از آداب باطنی دعا خضوع و خشوعه. اینو توضیح شد داده. همچنین گریه دلیل بر خلوص انسان هم هست. کسی که گریه میکنه نشون میده خالصانه داره دعا، از ته دل میخواد، میخواد که داره دعا میکنه. اون که گریه نمیکنه همچین واضح نیست کارش چیه. گریه دلیل بر سوختن دله. اذا احب الله عبدا نصب في قلبه نائحة من الحزن فان الله تعالى يحب كل قلب حزين. خدایش وقتی بندش دوسته یه شعله از حزن تو دلش روشن میکنه. این دلش محزونه و خدا حزین رو دوست داره. آدمایی که حزینن، حزین نبانه این که قیافش تو اما چه کسی میگو یه همچین حرفی میزد، نه. المؤمن بشرهو فی وچه حزنهو فی قلبه. حزنش تو قلبش، تو دلش، در فراق امام زمان دلش شعله میکشه، میسوزه. اما چهرش هم نه، حالا تو بین مردم دیگه برخورد میکنه مثل بقیه زندگی میکنه. کار استثنایی ظاهری اینجا نیست که بخواد این کار خاصی بکن. دل می سوزه. خدا این دلهای محزون رو دوست داره. خب دیگه وقت من گذشت، دیگه من احادیث رو
سلام
علیکم. چند تا حدیث هم راجع به تواکید نوشتم که یک اجازه میخوام ازتون بخونم، یه قسمتشو میخونم. و الان یکن بک بکا فل تتباکه، اگه گریم نداری تباکی بکن. امام صادق علیه السلام میفرمان و الان تکن بک بکا فتباکه، اگه گریم نداری تباکی خود شایی گریه کنه و در بیار دعا بکن. خودت شبیه انسانهای محزون و قصدار در بیار و دعا بکن. و اما اون روایت هم که عرض کردم، سجده و گریه دو حالت خیلی عالیه که اگه زمیمه هم بشه دیگه نورون علی نوره. امام صادق علیه السلام میفهمد یه حدیث تو اصول کافیه جلد 2483، اگرم اصول کافیه با ترجمه داشته باشی که 4 جلدیه، جلد 4 صفحه 236. حضرت میفرمان ان ابی علیه السلام کانا یقول، یعنی بارها پدرم امام باقر علیه السلام این جمله رو میفرمودن، ان اقرب ما یکون العبد من الرب عز وجل و هو ساجد باکن، نزدیکترین حالت روحی انسان به خدا تو حالتیه که به سجده افتاده و داره گریه میکنه. خب این هم داشته باشید انشاءالله موقعیت های خوبی براتون حتما پیش میاد، لحظه های خوبی. اخ مشهد مقدس مشرف شدید، مسجد جمع کردن جاید، این حالت ها رو قدر بدونید، بیفتید به سجده، تو حالت سجده خوب گریه بکنید، لذت ببرید از مناجات با خدا. ببینید انسان بهترین لحظاش همینه، تو لحظه‌ای که احساس میکنه با خدای خودش یه رابطه کوچولویی باز کرده داره حرف میزنه. خب روز جمعه است و متعلق به امام زمان علیه السلام و همچنین روز آخر جلسه هم هست دیگه، هر کسی به قدر تواناییش باید از جلسه استفاده بکنه. مهمان و لحظه ورودش و لحظه خروجش مورد اکرام صاحب خانه است، لذا این روز آخر جلسه از این جهت مهمه. و خب رسمم هست عزیزان اهتمام بیشتری میکنن روز آخر جلسه رو، و همینطور هم باید باشه. یه دو تا جمله تو دعای ندبه داریم، اینا رو انشاءالله اهمیت بهش میدید، اهمیت بیشتر بهش بدید. دعای ندبه رو حتما بخونید. دعای ندبه دعای عاشقای امام زمانه، افراد دلسوخته آقا، یه گروهی که تو طول هفته رفتن کاراشون رو تو دنیا انجام دادن، روز جمعه که متعلق به آقاست و روز ظهور آقاست به یاد محبوبشون می افتندن، پس آقا نیمدن، اینو برای این گذاشته. روز جمعه رو انسان برشینه گریه بکنه، روز حرفای زشت و نمیدونم شوخی و مزاح و این چیزا که نیست، که حالا بین بعضی ماها رسم شده روز تعطیل بشین رادیو رو هم باز میکنن یه حرفای مزخرف گوش میکنن، این با روحیه ما جدر نمیاد. عوام الناس حالا کار نداشته باشه، ما وظیفه من اینه صبح جمعه رو با یاد امام زمان شروع بکنه. سلام دعارم ندبه بکنه، ندبه یعنی گریه بلند، آهسته نمیخواد گریه بکنه، تو دعای ندبه بلند بلند گریه بکنید، مثل آدم داغ دیده مادری که بچهش گم شده چطور سراسیمه میده به این طرف اون طرف گریه میکنه، اینطوری گریه بکنه. تو دعای ندبه وقتی به اینجا رسیدید وقت کم کم احساس میکنید یه ذره از اون محبت ها میاد تو ده. خدا حفظ کن از علما رو یک شو میفرمودن که ما دروغ میگیم که منتظر امام زمانه. خیلی سریع از کسانی که معروف خودش خدمت آقام رسیده که ما دروغ میگیم عاشق امام زمان منتظر میده کیه؟ به تعبیر از محمد علی فشندی ازاد بهش گفته بودن شیعان ما رو به اندازه یه آب خوردن نمیخوان، اگه میخواستن دعا میکردن و خدا فرجم رو میرسون. این تعبیر ما نسبت به دیگران کار نداریم، اما از ما انتظار دیگه ما اینطور نباشیم. به اندازه یه آب خوردن، برای یاد خودم خوب میدویم این طرف و اون طرف، اما تشنه روحی نیستیم، تشنه نشدیم که بدویم. هل من معین فاطول ما هو الابیل والبکار اصلا تعبیر اینه، یه جمعی نشستن کمک میخوان برای گریه کردن، یه کمک کاری میخوان مرو کمکم بده تو گریه در فراق امام زمانم و طولانی کنم. هل من جزو زجه بزنه یه رفیق یک دلی میخوام، یه همسفر روحی میخوام جزا بکنه، فریاد بکجا فرصاد جزا رو الا خلاف هل قدیت اینو چشم اگه خار توش بره یه خاشاک توش بره آرامش داره؟ آره چشم هست خار داخلش رفته باشه، یعنی آره انسان بیتابی وجود داره، فسادت آینی علی القباد یا بدیت الله یا سر نظم یک چش برهم زدم قفل از آن شاه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید، روز آخر جلسه هم نام از فاطمه ببرم هم نام از حسین علیهم السلام. بعد از رحلت پیامبر قسم یاد کرد بلال، گفت دیگه عزم نمیگم، شاید هم میخواست مبارزه کنه با ابوبکر بگه نماز خوندن شما جای پیغمبر قسمیه. اما یه روز خبر دادم به اون بلال، دختر پیغمبر دستور دادم ازم بگو یه ازم تاریخی شد روز ازم نیمه تمام، کجا سراغ داری؟ Yeah.
دیگه تعبیر خیلی بلندی علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایتشون نقل میکنند. می نویسند وقتی نام پدرشون شنیدن نعره زدن افتادن مدهوش شدن، به گونه ای که اطرافیان ابتدا فکر کردن از رد واضب از دنیا رفتن. خبری که برای بلال آوردن همین بود، گفتن بلال عذابت تمام نکن، بسه دیگه، فقط فارقت ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله. گفتن روح از بدن فاطمه بیرون اومد. بلال خیلی ترسید، باورش نمیشد چنین صحنه ای پیش بیاد. اجتماعی شد، حضرت فاطمه رو به هوش آوردن، دی به هوش اومدن، تقاضا کردن باب عذاب اعدام بدنه. اصرار کرد بلال، خواهش کرد و منصرف کرد بی بی راز اعدام و یعذاب یا زهرات. صدای معذب پدرتون رو شنیدید، این چنین متأثر شدید، چه گذشت به دخترتون زینب در مجلس یزید محمود. اونجا دیگه صدای معذب نبود، صدای
صلاتنا بالمهدي مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية. فلادگارا حوائج این دست جمع آبروی امام زمان عطا فرما، به رهبرمون عزت و صحت و نفوذ عطا فرما، دشمنان اسلام نیست و نابود گردان، همه گذشتگانمون حقداران و گردن ما از این جلسه بهره مند فرما، امام بزرگوارمون شهدا و جدشون سید الشهدا علیه السلام محشور فرما به جاه محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل